چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 6 ماه دیگر تصویب شد و رئیس شورای شهر تهران نسبت به اتمام ذخایر آبی این شهر هشدار داد. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. گزارش خبرگزاری فرانسه هاکی است که نبردهای شدیدی شرق حلب را به لرزه درآورده است. آسوشیتد پرس به نقل از فعالان رسانه‌ای سوری خبر داد که بمباران محله‌های شورشیان در شرق حلب طوری از سر گرفته شده که گویی سخنی از آتش‌بس در میان نبوده است. روشن نیست که بمباران‌ها توسط هواپیماهای روسی انجام می‌گیرد یا هواپیماهای ارتش سوریه. در این میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، ظهر چهارشنبه حکومت بشار اسد را به ارتکاب جنایت جنگی در شرق حلب متهم کرد. وزارت دفاع روسیه شورشیان را مسبب نقض آتش‌بس معرفی کرده است. وزیر خارجه ترکیه نیز می‌گوید حکومت بشار اسد و گروه‌های مسلح آتش‌بس را نقض کردند. از شامگاه دیروز عملیات نظامی در شرق حلب متوقف شد تا شورشیان از این مناطق تخلیه شوند، اما تخلیه انجام نگرفت و نبرد از سر گرفته شد. همچنین شورشیان در حلب میگویند شروط جدید ایران و حکومت سوریه مانع تخلیه شرق حلب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به حکومت بشار اسد گفت دولت به تعداد کسانی که باید تخلیه شوند اعتراض دارد و خواهان دریافت اسامی آنان است. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از شورشیان و مقام‌های سازمان ملل متحد گزارش داده است که ایران شروط جدیدی پیش کشیده و خواستار تخلیه همزمان زخمی‌ها از 2 دهکده شیعه‌نشین فوئه و کفریاست که در محاصره شورشیان قرار دارند. در فرانسه مجلس ملی این کشور شب گذشته وضعیت اضطراری در فرانسه را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید وضعیت اضطراری با 288 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به تصویب رسید و دوران انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و مجلس فرانسه را نیز در بر می‌گیرد. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوء قصدهای 22 آبان ماه 1394 که 130 کشته بر جای گذاشت برقرار شد و تا به حال 5 بار تمدید شده است. وضعیت اضطراری اجازه حبس خانگی، کنترل هویت، بازرسی چمدان و خودرو و وسایل شخصی و بستن اماکن اجتماعی را می‌دهد. تمدید وضعیت اضطراری باید به تصویب مجلس سنای فرانسه نیز برسد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تازه ترین آمار ساکنان این شهر را 14 میلیون تن اعلام کرد که نسبت به اتمام ذخایر آبی نیز هشدار داد. آقای چمران روز سه‌شنبه در جلسه شورای شهر گفت با افزایش جمعیت تهران دیگر نه آب داریم و نه می توانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. او همچنین با انتقاد از افزایش جمعیت حاشیه نشینان تهران، 2 عامل مهم در بروز مشکلات این شهر را صدور مجوز ساخت و ساز در حریم شهر از سوی مجلس و مهاجرت ساکنان روستاها به پایتخت نام برد. تهران یکی از آلوده ترین کلان شهرهای جهان به شمار می رود و مقام های شهری در سالیان اخیر بارها نسبت به معضلات زیست محیطی این شهر هشدار دادند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در 2 نامه جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی دستور داد نسبت به اجرای مراحل پیشبینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن اقدام کنند. این نامه در پی تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران از سوی کنگره آمریکا نوشته شده که ایران می‌گوید نقض برجام خواهد بود. در یکی از این 2 نامه رئیس جمهوری ایران به علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، دستور داده که طی 3 ماه آینده از جمله در زمینه طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل و نقل دریایی برنامه‌ریزی‌هایی انجام بشه. هانا کاویانی در این ارتباط به سراغ بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین رفته و ابتدا از او درباره طرح‌ریزی برای ساخت پیشران هسته‌ای برای استفاده در حمل و نقل دریایی پرسیده. بهروز بیات در وین:
کشتی‌های وجود دارند تو دنیا که با راکتورهای هسته‌ای کار می‌کنند. راکتور هسته‌ای باعث میشه که به اصطلاح اینی که بهش میگن پیشران، این کشتی‌های چیز را مثل پروپلر که میچرخه باعث میشه که کشتی حرکت بکنه طرفی که میخوان. خب طبیعتاً اون موتوری که این پروپلر رو میچرخونه باز حرکت کشتی میشه، این انرژیشو از یک ریاکتور هسته‌ای بگیره. در اون معنی این حرف اینه که وجود دارن تو دنیا، مثلا زیر دریایی‌های زیادی وجود دارن و کشتی‌هایی هم که معمولاً کشتی‌های نظامی، معمولاً کشتی‌های بزرگ نظامی که با ریاکتور هسته‌ای کار می‌کنن. این بقیه چیزای دیگه، انرژی از طریق این ریاکتور تهیه میشه. حالا از این انرژی چه استفاده می‌کنیم؟ چه برق باش تولید کنی یا می‌تونی یه توربین رو برای تولید برق بچرخونی یا می‌تونی یک پروپلر رو بچرخونی برای حرکت کشتی، یکیه در واقع. ولی اینجا در مورد ایران، خب الان تکیه روی اینه که روی هسته ایشه و خب این یک تهدید تلویحیه در واقع، به معنی اینه که ما یه قدم به نظامی شدن برنامه هسته ایمون نزدیک میشیم. بار اول هم نیست که مطرح میشه.
تا چقدر عملی هست آقای بیات یک همچین تهدیدی؟
توی دنیای الان برای یک کشوری با تکنولوژی متوسط اگر دستش باز باشه و هزینه هم واسش نقشی بازی نکنه، همه چی عملیه، منتها نه در فاصله زمانهای کوتاه و نه با اون، مثلا در مورد ایران در اون شرایطی که ایران توش زندگی میکنه. ما اینو باید بیشتر به عنوان یک اقدام عملی تلقی نکنیم، چون در واقع چندان معنی هم برای اقتصاد ایران که مثلا کشتیاش با طریق هسته‌ای به حرکت در بیادن معنی نداره. اینو بیشتر به عنوان یک تهدید تلویحی که ما به این سو قدم برمی‌داریم، زیرا که جز از جمله ملزومات یک همچی کاری این است که غنی‌سازی در سطح بالا نسبتاً 50-60% انجام بگیرد.
آقای بیات، اما یک همچین اقدامی در صورتی که بخواد عملی بشه، شما اشاره کردید که میتونه یک تهدید تنها تلویحی باشه، اما در صورتی که ایران اقدام بکنه برای یک چنین کاری، وضعیتش با برجام چگونه خواهد شد؟
دستورایی که آقای روحانی داده، یکی به وزیر خارجه است، یکی به رئیس سازمان انرژی اتمی. آنچه که مربوط به وزیر خارجه است که دستور معقولیه، یعنی میگه که یک طبق اون روالی که پیش بینی شده در برجام شما به این موضوع بپردازید که اقداماتی که امریکایی‌ها کردن در نقض برجام و در این کمیسیونی که پیش بینی شده در برجام به نتیجه برسونید که مثلا اجماعی پیدا بشه که بر ضد اقدام امریکایی‌ها باشه، که این قسمتش به نظر من قسمت باشه. آنچه که مربوط به دستوری که با آقای صالحی دادن و در مورد راکتورهای هستی برای کشتی ها در واقع یا پیشرانهای هستی، این قسمتش به نظر من فقط یه تهدیده، به احتمال قوی مصرف داخلی داره، منتها در شرایط کنونی بسیار خطرناکه که به محافلی که منتظر یک خطای رژیم ایرانن که در واقع همه تقصیرها رو به گردن ایران بندازن، این اقدامیه که به نظر من خطرناکه. مستقل از اینکه آیا این کاری که میکنن در نقض برجام باشه یا نه، در یک نگاه اولیه میشه گفت در مورد ساختن یک ریاکتور برای کشتی کار بکنی یا پیشرانی که به این ریاکتور بخوره، این در وهله نخست در نقض برجام نیست. اما قسمت دومش اگر بخواد این سوخت داشته باشه، این قطعا در نقض برجامه. ولی من فکر میکنم منظورم همچین چیزی باشه، بلکه تهدیدی در جو موجود. در هر حال مفید نیست. در شرایط کنونی باید منطقا و عقلا دولت ایران کاری بکنه که آرامش برگرده به صحنه و نه با اقدامات تحریک‌آمیز.
بهروز بیات بود، کارشناس امور هسته‌ای در وین، که درباره طرح‌ریزی برای ساخت پیشران هسته‌ای برای استفاده در حمل و نقل دریایی با ما سخن میگفت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌های جداگانه‌ای که به وزیر امور خارجه ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی نوشته، مسائلی رو در خصوص نقض برجام گفته و همچنین از رئیس سازمان انرژی اتمی خواسته که طرح‌ریزی کنه برای ساخت پیشران هسته‌ای. شما در این خصوص چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا منعکس کنید. 2042-02-21-12-21-12 یکی از شماره های ماست و شماره های دیگر ما هست 2048-799-599-848. در اینجا همکارانم تعدادی از پیام های شما رو آماده پخش کردن که با هم بشنویم. فرصت خوبی است برای شما هم که به جمع این شنوندگان بپیوندید.
من می‌خواستم بگم که حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم و جزای سیاسی و این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا، یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن بعد از کار پیدا کردن یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت، کارمند شدن، سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور. خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
من راننده کامیون هستم و شغلم طوری است که تقریبا همه شهرهای ایران رو رفتم. به نظر من این انقلاب برای آخرت شاه خوب بود، چون چه هر جا میرم و صحبت از کار مملکت میشه همه میگن خدا پدر شاه را بیامرزه، حتی اونهایی که انقلاب کردند و مجبر شاه میگفتند. آیا اونهایی که 63 حساب شخصی دارند، اونهایی که حق بیت المال را اختلاس میکنند برای آخرت خودشان و پدر مادرشان، همینطور قضاوت با شما.
باورتون بشه، یقین داشته باش، هرس شما بیشتر هی فعالیت کنید، در صورت تخریب باشید، در صورت براندازی باشید، مردم ما بیشتر متاسف میشن نسبت به نظام، نسبت به غیرت، شرف، ناموس و عزت خودشون. فقط هزینه الکی میکنید. اگر در رسالت رسانه‌ای خودتون آزاد هستید، صدای من پخش کنید.
و بشنویم از اظهارات احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، که ادعا کرده جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و افرادش، او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. از حمید فاطمی.
احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، روز سه‌شنبه در مصاحبه با رسانه‌ها گفت حدود 3 هفته قبل محافظین جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، او را از میدان بزکشی در ولایت جوزجان رو بودند و پس از ضرب و شتم شدید او را به مدت 5 روز زندانی کردند و سپس وی را 11 روز در بازداشتگاه ریاست عمومی امنیت ملی در بند نگاه داشتند. به گفته آقای ایشچی، در این مدت جنرال دوستم به وی تجاوز کرده و به 10 تن از افرادش نیز دستور داده است به او تجاوز کنند و از آن فیلم بگیرند. او میگوید به مدت 5 روز در زندان شلوار به پا نداشته است. گزارش‌های دیگری حاکی است که این افراد وانمود می‌کردند که به وی تجاوز می‌کنند و از این صحنه‌ها فیلم می‌گرفتند. اما دفتر جنرال دوستم با پخش بیانیه این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که از چندی پیش حرکت‌های تخریبگرانه‌ای از سوی برخی محافلی که مجهول الهویه توصیف شدند علیه معاون اول رئیس جمهور آغاز شده است. گروه‌های حقوق بشری افغانستان خواستار تحقیق در این باره توسط کمیسیونی حقیقت‌یاب شدند. پیش از این اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، نروژ و استرالیا خواستار تحقیق در این زمینه شده بودند. و در این میان دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد در مورد آن از سوی ارگان‌های قضایی به گونه‌ای بی‌طرفانه اقدام خواهد شد.
اظهارات احمد ایشچی والی پیشین جوزجان را شنیدید در خصوص آزار و اذیت جنسی از سوی عبدالرشید دوستم و افراد نزدیک به او از حمید فاطمی.